و برای متذکر شدن به مقام توحید و معرفت رسیدن این فرصت کافیه. آیه است در قرآن، یه عده روز قیامت میگن خدایا فرصت به ما بده، میفرماد اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، آیا ما اونقدر به شما عمر ندادیم که اونهایی که اهل توجه بودن اهل غفلت نبودن در همین فرصت به مقصد رسیدن و اون حقیقتی رو که باید در بیابن دریافتن، متذکر شدن. در روایات ذیل این آیه داره فرمود آدمی که 18 سالش شده مصداق این آیه است، یعنی اونایی که اولیای خدا بودن در این سن همه تذکرها رو گرفتن، همه معارفی که باید به دست بیارن به دست میارن. بنابراین فرصت دنیا حتی تا مرز جوانی برای رسیدن به این معرفت ها کافی است. اونگاه دیدید بزرگان برای اینکه کار رو بر ما آسون کنن معرفت خدای متعال رو تشبیه کردن، گفتن ما سه مرتبه معرفت داریم که در بعضی از آیات و روایات ازش سخن به میان آمده، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. این آسان کردن کار، البته خیلی مسئله از این دقیقتر و لطیفتر هست. دیدید بعضی از بزرگان از قدمای از علما تشبیه کردن، گفتن شما یه موقعی از دور دود رو میبینید، میفهمید که آتشی به پاس، این یه جور علم به آتشه. گاهی شعله آتش رو از نزدیک میبینید، این یه مرتبه بالاتره. گاهی اوقات نه، انسان میره وارد آتش میشه و حرارت آتش رو لمس میکنه، احساس میکنه، این مرتبه کامل تریست. گاهی اوقات انسان صبح میشه میبینه هوا روشن شده، شعاع نور رو میبینه، در سایه رو میبینه، یه موقع میاد بیرون نور خورشید رو میبینه، یه موقع میره تو قلب خورشید ذوب میشه. فرمودن مراتب توحید هم اینجوریه، یه موقع انسان میفهمد خدا هست، این عالم خدایی داره، یه موقعی از این بالاتره، به مرتبه مشاهده میرسه و در همه آیات خدا رو میبینه، به هر طرف نگاه میکنه خدا میبینه. این حد اقلیست که خدای متعال از ما میخواد، ما به هر کجا نگاه میکنیم آیات خدا رو ببینیم، قدرت او رو، علم او رو، حکمت او رو ببینیم. این که جناب لقمان به فرزند خودش فرمود ان الشرک لظلم عظیم، شرک خیلی ظلم بزرگی است، مواظب باشید مشرک نشید. این مقصود فقط این نیست که آدم بگه دو تا خدا در عالم کار میکنه، 10 تا خدا کار میکنه، خدای باد، خدای باران، این نیست. شامل شرک های خفی هم میشه، آدمی که وقتی رو زمین را میره به زمین تکیه میکنه، وقتی سردش میشه میره زیر شعاع آفتاب و خیال میکنه خورشید او رو گرم میکنه، وقتی تشنه میشه آب میخوره به آب اعتماد میکنه، خیال میکنه آب او رو سیراب میکنه، اینم مشرکه. اینا کاره ای نیستن، نه خورشید نه زمین نه آسمان، اینا همه مجاری رحمت خدا هستن. موحد اون کسی است که فقط خود رو فقیر به خدا میبینه. بنابراین ما باید این مراتب رو طی کنیم، غیر از این که برای ما برهانی شده باشه، روشن شده باشه خدا هست، عالم خدایی دارد، یک اله بیشتر نیست، باید او و اسماء حسنای او رو در عالم مشاهده کنیم. از این بالاتر دیدید اونایی که مسیر معرفت رو طی میکنن، قرآن میفرماد به یه حالاتی میرسن، اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، احساسی از خدا پیدا میکنن، همینقدر که یاد خدا به میان میاد قلوب اونها به لرزه میفته. یا می فرماید تتجافا جنوبهم عن المضاجع، اینها شبا خواب ندارن، یه چرت می زنن و پهلو تهی می کنن از بستر، یدعون ربهم خوفا و طمعا، حالت خوف و طمع نسبت به خدای متعال درشون هست. این احساس ها، این شور هایی که برای موحدین هست با استدلال درست نمیشه. استدلال در بعضی روایات داره اینا جداله، همه ی برهانهای ما جدال با نفسه، جدال با شیطانه، اینا کسی رو به یقین نمیرسونه. پس ببینید ما باید برسیم به مراتب عالی توحید، یعنی به اون جایی که حضور حضرت حق رو احساس بکنیم، اون شورها، حالها، نشاطها، انبساطهایی که خدا برای اولیاش در قرآن بیان میکنه، در روایات ائمه آمده، برای ما حاصل بشه. پرده ها و حجاب ها برای کنار، به حقیقت یقین برسیم، به حق الیقین برسیم. این راه رو ما باید طی بکنیم. خب عنایت بکنید، ما برای اینکه به معرفت برسیم چه اتفاقی باید بیفته؟ ما باید دنبال استدلال باشیم، دنبال دلیل باشیم. همه اینا خوبه، ولی اینا یقین برای آدم نمیاره. عرض کردم اینا جداله، شیطان میاد با آدم جدال میکنه، شبهه ایجاد میکنه، باید پاسخشو داد. ولی یقین اینجوری حاصل نمیشه. معرفت خدای متعال، انوار معرفت، انوار توحید از عالم بالا نازل میشه. خدای متعال هست که حقیقت توحید رو و انوار توحید رو، انوار الهی رو از عالم بالا نازل کرده تا این نور به قلب ما برسه، ما نورانی بشیم، ما موحد بشیم. این انوار توحید که در سراسر عالم جاریه و همه عالم رو پر کرده، در بعضی روایات داره خدای متعال توحید رو بر همه عالم جاری کرده. لذاست که قرآن میفهمد هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. در سماواتم اله اوست، در زمینم اله اوست، لا اله الا الله. این حقیقت توحید، این انوار توحید که در عالم جاری شده، این کلمه توحید که در عالم جاریه، این هست که ما رو به توحید میرسونه. از اون طرف باید درهای توحید گشوده بشه، درهای معرفت گشوده بشه، راهی به سوی توحید برای ما باز بشه. و الا به معرفت رسیدن، به حق الیقین رسیدن، به عین الیقین رسیدن، این که انسان حضور حضرت حق رو در همه عالم ببینه، هر چه رو میبینه اول خدا رو ببینه، آخرم خدا رو ببینه. اینجور نباشه که عالم رو ببینه بعد بخواد از عالم به خدا برسه. هر چی میبینه اول خدا ببینه. چون اینجوریست دیگه، آیا عالم هست که خدا هست، یا خدا هست که عالم هست؟ خدا هست که ما هستیم، یا ما هستیم که خدا هست؟ خدای متعال هست که ما هستیم. اول اوست، آخرم اوست. بنابراین انسان به یه جایی بخواد برسه که او رو اول و آخر ببینه، هرچه میبیند قبلش او رو ببینه، بعدش او رو ببینه، همراهش او رو ببینه، این مقام توحید، مرتبه حق الیقین و عین الیقین، این یه چیزی نیست که با استدلال و کتاب خوندن درست بشه. همه اونا لازمه. باید حقیقت توحید، انوار یقین، ایمان از عالم بالا بیاد به قلب ما برسه. حالا خدای متعال این نور رو در عالم نازل کرده، این نور توحید و نور معرفت رو در عالم نازل کرده، کلمه توحید رو در همه عالم جاری کرده. ما باید سیر کنیم تا درهای قلبمون به روی این انوار توحید باز بشه. خدای متعال درهای توحید رو به روی ما باز کرده، راه به سوی خودش رو به سوی ما گشوده. هم درها رو باز کرده، هم راه به سوی خودش قرار داده. خدای متعال مقام غیب مطلقه، کسی نمیتونه به او دست پیدا کنه، هیچ راهی نیست. خدای متعال برای خودش وجهی قرار داده که ما به اون وجه متوجه بشیم و از طریق او به حضرت حق برسیم. اینها رو خدای متعال تو عالم قرار داده. اون بابی که خدای متعال به روی ما گشوده و دریست به سوی توحید، امیرالمؤمنین علیه السلام هستن. در روایات فراوانی که فریقین نقل کردن، سنی و شیعه نقل کردن، از معصومین، از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ائمه معصومین علیهم السلام، از جمله وجود مقدس امیرالمؤمنین به عنوان باب الله تعریف شدن. خب شما میدونید درب خانه محل وروده، باب توحید محل ورود به وادی توحیده، با امیرالمؤمنین میشه وارد بشید به وادی توحید. البته عنایت دارید خدای متعال وقتی میگیم باب الله، خدای متعال که خانه نیست که درب مثل خانه داشته باشه، باب اللهش امیرالمؤمنینه. اون امیرالمؤمنین با همه جلالت و عظمتی که تعریف شده، این باب الله، وجه الله، صراط الله، راه به سوی خداست، از وجود مقدسش نقل شده. امیرالمؤمنین علیه السلام در حدیثی که در کافیه است فرمودن خدای متعال میتونست بیواسطه خودشو به همه معرفی کنه، ولی این کارو نکرده. حکمت او، مشیت او چیز دیگری است. جعلنا ابوابه و سبیله و صراطه و الوجه الذي يؤتمن، ما رو وجه خودش قرار داده، ما رو سبیل و صراط و باب خودش قرار داده. بنابراین به اندازه‌ای که انسان راه به امیرالمؤمنین پیدا میکنه و امیرالمؤمنین رو میشناسه و درهای ولایت امیرالمؤمنین بروش باز میشه، به همون اندازه انسان به حقیقت توحید راه پیدا میکنه. به اندازه معرفت به امیرالمؤمنین، به اندازه ای که در صراط ولایت امیرالمؤمنین انسان حرکت میکنه، موحد میشه. عنایت کنید وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام که به تعبیر روایات نور الهی است، خدای متعال این نور رو نازل کرده و این نور رو هم میخواد به تمام و کمال تو این عالم برسونه. یریدون لیطفئوا نور الله، فرمود امام موسی بن جعفر علیه السلام در کافی نقل کرده، ظاهرا از حضرت است، فرمودن نور الله امامته، خدای متعال امامت رو به کمال میرسونه با امام زمان علیه السلام، با امیرالمؤمنین آغاز شده به کمال میرسه این امامت. خدای متعال این نور رو نازل کرده، این نور رو باید شناخت، دنبال این مسیر حرکت کرد. هرچه بیشتر جلو بریم خودمون نورانی تر میشیم. ما که نوری از خودمون نداریم، ما وقتی رو به خورشید میاریم نورانی تر میشیم. هرچه به خورشید نزدیکتر بشیم، شعاع خورشید در ما بیشتر ظهور پیدا میکنه، بیشتر روشن میشیم. هرچه سیرمون به سوی سرچشمه نور، حقیقت وجود مقدس امیرالمؤمنین بیشتر بشه، مؤمنتر میشیم، موحدتر میشیم، بیشتر به یقین میرسیم. همه این فضائلی که گفتن، یقین، ایمان، تقوا، توکل، توحید، اخلاص، اینا وقتی حاصل میشه که انسان به ساحت مقدس امیرالمؤمنین نزدیک بشه. وادی ولایت حضرت وادی توحیده. لذا خدای متعال میفرماید کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی. کلمه لا اله الا الله اون حسن و حساری است که اگر کسی وارد او شد به وادی ایمن رسیده، هیچ رنج و عذابی نمیبینه. باز فرموده ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی. وادی ولایت همون وادی توحیده. لذا امام علیه السلام باب الله، صراط الله، وجه الله. ما باید به سمت امیرالمؤمنین بریم و سعی کنیم معرفت امیرالمؤمنین برامون حاصل بشه. امیرالمؤمنین این جسمی که ما میبینیم نیست، این مرتبه نازله امیرالمؤمنینه. از مقام الهی تنزل پیدا کرده این نور تا عالم دنیا، جسمش هم نورانی است، ولی حقیقت مراتب وجودی امیرالمؤمنین خیلی عجیب و غریبند. تو همه عوالم که برید، در سماوات هم که برید، باز اونجا هست. این که امیرالمؤمنین رو تو کدوم عالم بشناسیم، چجوری بشناسیم، مرتبه ایمان ما به اندازه معرفت ماست. هرچه بیشتر بشناسیم مؤمنتریم، موحدتریم، معرفتمون به خدای متعال بیشتر میشه. لذا عنایت بکنید. در روایت هست امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود ایمان هیچ مؤمنی کامل نمی شود، به کمال ایمان نمی رسد تا من رو در مقام حقیقت نورانیتم، کنه نورانیتم بشناسه. این کار دشواری است، کار آسانی نیست. رسیدن به معرفت امیرالمؤمنین که رسیدن به توحیده، رسیدن به حق الیقینه، درک حقیقت توحیده، انسان اینجوری موحد میشه، این آسان نیست. راحت نیست به معرفت امیرالمؤمنین رسیدن، که انه آستان مقدسشون اونقدر رفیعه. غالبا عموم مردم حتی مؤمنین همتی برای رسیدن به اون مراتب ندارن. یک سلمانی پیدا میشه، یک ابوذری پیدا میشه، در امتهای گذشته یک موسی کلیمی، یک ابراهیم خلیلی پیدا میشه که حقیقت انوار امیرالمؤمنین بر قلبشون نازل میشه. قرآن میفرماید و ان من شیعتهی لابراهیم، یکی از شیعیان او ابراهیم خلیل هست. علی نبینا و آله و علیه السلام، این پیغمبر بزرگ و جلیل القدر، روایات معنا کرده یعنی ان من شیعت امیرالمؤمنین. یه افرادی هستن که هر از گاهی یه انسانی پیدا میشه که جزء مقربینن، راهی به اون حقیقت پیدا میکنن. برای اینکه انسان به مقام معرفت، به مقام توحید برسه، خدای متعال حقیقت توحید رو نازل کرده، جاری کرده، بعد گفته شما با این حقیقت راه بیایید، همراه بشید، وارد این وادی بشید. هرچه جلوتر بریم درهای بیشتری از توحید و از مقام غیب معرفت الهی به سوی ما باز میشه. این راه رو باید بریم با امیرالمؤمنین علیه السلام. همه این مقدماتی که میبینید که میگن آدم تقوا داشته باشه، تقوا براش ملکه بشه، هیچ گناهی نکنه، هیچ واجبی رو ترک نکنه، انقدر در انجام واجبات و ترک محرمات زحمت بکشه، تمرین کنه که براش ملکه بشه، به آسانی از محرمات کناره بگیره، به آسانی واجبات رو انجام بده. اینم عرض بکنم، کسی تا به اینجا نرسه مراتب بعدی رو نمیتونه طی کنه. تقوا باید برای آدم ملکه بشه، این قدم اوله، ولی این رسیدن به مقامات توحید نیست، این قدم اول تو وادی توحیده. بعد مراتب دیگری است که من الان نمیخوام به بحثش بپردازم، ولی همه این مراتب اینه، آدم باید سیر کنه در معرفت، در معرفت الله، سیر در مراتب معرفت خدا، سیر در مراتب معرفت امیرالمؤمنینه، سیر در مراتب معرفت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلمه. سیر در مراتب معرفت امام زمان علیه السلامه. به تعبیر دیگه خدای متعال انبیا رو فرستاده برای معرفت ما، کتب آسمانی رو فرستاده، کاملترین اونها نبی اکرم و اهل بیتش هستن، اونها رو فرستاده. قرآن کاملترین کتاب الهی و نور الهی است که نازل کرده خدای متعال، هم اهل بیت رو نازل کرده، هم قرآن رو نازل کرده تا دست ما به قرآن و اهل بیت برسه. و الا شما میدونید یکی از مراتب متوسط ائمه علیهم السلام، مراتبی است که تو زیارت جامعه کبیر همتون خوندید، خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهدقین، خدای متعال اونا رو در قالب جسم نوری آفرید، گرد عرش خودش قرار داد. این مرتبه متوسط مقامات ائمه است، مرتبه عالی که نیست. به سید الشهدا عرض کرد قبل از خلقت آدم کجا بودید حبیب ابن مظاهر؟ حضرت فرمود کنا اشباه نور ندور حول عرش الرحمن، در اجسام نوری طواف بر عرش رحمان میکردیم، اونجا ملائکه جبرئیل میکائیل از ما تعلیم گرفتن، فنعلم الملائکه تحلیل و تسبیح و تحمید، به ملائکه توحید یاد دادیم. این که امیرالمؤمنین آمده تو عالم دنیا این مرتبه نازله، این که قرآن رو خدا نازل کرده، قرآن که جاش تو این عالم نیست. در روایات داره سوره انعام که نازل میشد 70,000 ملک اومدن مشایعتش کردن. در روایات دارد وقتی سوره حمد آیت الکرسی و آیه ملک رو خدای متعال میخواست نازل کنه، اینا متوسل شدن به عرش الهی که خدای ما رو کجا میفرستی؟ فرمود برید یه عده ای از دوستان و مؤمنان هستن، اینها شما رو تلاوت میکنن، هر کدوم از مؤمنین و دوستان اهل بیت که شما رو تلاوت کنن، من با دیده پنهان خودم به اونها نظر میکنم و با هر نظر عنایاتی به اونها میکنم. این قرآن که جاش اینجا نیست، این قرآن نازل شده آمده پایین. امیرالمؤمنین تنزل پیدا کرده آمده پایین تا ما با امیرالمؤمنین راه رو طی کنیم. خب عنایت بکنید. پس بنابراین ما باید برسیم به مقام معرفت الهی، حجاب‌ها رو کنار بزنیم، به حق الیقین برسیم، به عین الیقین برسیم. این که استدلال میکنیم خدا هست، میدونیم خدا هست، ولی خدای متعال رو احساس نمیکنیم، با خودمون حضور او رو نمیبینیم، به او امیدوار نیستیم، از او نمیترسیم، یا لااقل فقط از او نمیترسیم، فقط به او امیدوار نیستیم، به دیگرانم تکیه میکنیم، این شرکه. این شرک ها حجابن، ظلمن، ظلمتن. باید کنار بزنیم، موحد بشیم، خالص بشیم. خدای متعال برای اخلاص ما اهل بیت رو نازل کرده، قرآن رو نازل کرده تا ما به قرآن و اهل بیت برسیم. حالا عنایت بکنید، برای رسیدن به قرآن خدای متعال قرآن رو نازل کرده، ولایت امیرالمؤمنین رو نازل کرده تا دست ما بهش برسه، بدونیم بتوانیم وارد وادی قرآن بشیم، وارد وادی ولایت امیرالمؤمنین بشیم. خدای متعال این قرآن رو کجا نازل کرده؟ ولایت امیرالمؤمنین رو کجا نازل کرده؟ انا انزلناه فی لیلت القدر. خدای متعال قرآن رو در شب قدر نازل کرده. روایات در باب شب قدر خیلی عجیبه، مراتبی از شب قدر رو توضیح داده. یه مرتبش همینه، شبیست در ماه رمضان، هر سال هم تکرار میشه، قرآن در این شب نازل شده، این شب هست، باقیست. به حضرت عرض کرد آقا شب ماه رمضان قدر یه شب بوده دیگه، تمام شده. فرمود اگه شب قدر بالا میرفت که قرآن هم بالا میرفت. انا انزلناه فی لیلت القدر. خدای متعال قرآن رو در این شب نازل کرده، اگه این شب میرفت که قرآن هم دیگه در دسترس ما نبود، که انه این شب هست که قرآن در دسترس ماست و حقیقت قرآن از این شب جاریه بر همه شبها و روزهای سال میشه. لذا رسیدن به قرآن در وقتهای دیگه دشواره. به ماه رمضان که میرسید هر آیه از قرآن به اندازه یه ختم قرآنه، یعنی رسیدن به قرآن راحته، چون شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. به قلب ماه رمضان که میرسید میشه شب قدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. این شبیست که قرآن درش نازل شده، الان هم این شب هست، لذا میشه به قرآن برسید. در بعضی روایات داره، حالا مجال نیست روایات رو بخونم تقدیم کنم، اجمالش رو میگم، فرمود ولایت امیرالمؤمنین رو خدای متعال در این شب نازل کرد. این شب هست که ولایت در عالم جاری میشه، از این شب. پس شب نزول قرآنه، شب نزول ولایت امیرالمؤمنینه. در این شب رسیدن به قرآن و ولایت امیرالمؤمنین راحت تره، لذاست که خیر من الف شهر. لذا معنی کردن، فرمودن لیلة القدر، معنای لیلة القدر رو اینجوری معنا کردن، فرمودن شبیست که مقدرات سال در او معین میشه، لیلة القدر. هرچه تو این سال بناست از عالم بالا نازل بشه، چون میدونید همه مقدرات عالم دنیا از عالم بالا نازل میشه، فرمود ملائکه میان در سماء دنیا، آسمان دنیا، همه مقدرات اون سال دنیا رو میارن. اون چه تو عالم دنیا تقدیر میشه در عالم ملکوت و عالم بالاتر و باز در عوالم بالاتر میاد پایین. در این شب اون چه در این سال میخواد تو عالم دنیا واقع بشه به وسیله ملائکه نازل میشه به آسمان دنیا و به امضای وجود مقدس امام زمان میرسه. لذا در روایات داره آقا این تنزل الملائکه بر روح، اینا بر کی نازل میشن؟ ملائکه امشب میان، روح میاد، که در روایات از روح از ملائکه نیست، اعظم از همه ملائکه است، جبرئیل و میکائیل نیست. خیلی شب عجیبی است امشب. فرمود مردم که مشغول عبادت و نماز و قرآنن، ولی الله هست که مشغول رتق و فتق کار عالمه. ملائکه بر او نازل میشن، کارها رو به امضای امام زمان علیه السلام میرسونن. امشب شب نزول ملائکه بر امام زمان و شب نزول روح جبرئیل، میکائیل، همه میان. اون چه در عالم بالا تقدیر شده برای امسال عالم در مثل امشب و شب 23 به امضا میرسه و تمام میشه. میدونید از ائمه سوال کردن، فرمودن دهه آخره. اصرار کردن، فرمودن دو شب، 21 و 23. ابو حمزه نقل میکنه، ابو بصیر عرض کرد آقا نمیتونیم یه شبش رو بفرمایید. فرمود دو شب دیگه زیاد نیست، این دو شب رو سعی بکنید دریابید که به شب قدر برسید. فرمود خیر شب قدره، یعنی این یک معناشه. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. فرمود تقدیرات همه عالم به وسیله ملائکه و روح نازل میشه به آسمان دنیا و بر امام زمان علیه السلام و به امضای حضرت میرسه امشب. خیر من الف شهر رو فرمود بهتر از هزار ماهه. خیلی شب عجیبی است امشب، خیلی شب عجیبی است شب قدر. فرمود عبادت در این شب برای دوستان ائمه علیهم السلام، برای مؤمنین، از عبادت هزار ماهی که شب قدر نباشه بهتره. پس ببینید برای ما شب قدر شبی است که رسیدن به حقیقت توحید، رسیدن به وادی توحید رو آسان میکنه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به وسیله اهل بیتشون، به وسیله قرآن، حقیقت توحید، توکل، یقین، همه انوار هدایت، همه صفات کریمه رو نازل میکنن تو عالم. همه قرآن نازل میشه، همه اهل بیت وجودشون تنزل پیدا میکنه که همه خیرات از اونهاست. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. اگر امیرالمؤمنین تنزل پیدا نمیکرد هیچ خیری تو عالم نازل نمیشد. ما میخوایم برسیم به امیرالمؤمنین. شب قدر شبیست که ممکنه. رسیدن به توحید کار دشواریست. برای ما امشب بهتر از هزار ماهه، امشب از هزار ماه بهتره. این یه معناشه، خیر من الف شهر. لذا عنایت کنید در مجمع البیان مرحوم طبرسی این حدیث رو نقل کردن که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی شنیدن که بعضی از مردم اقوام بنی اسرائیل هزار ماه در راه خدا شمشیر می زدن، به خدای متعال عرضه داشتن در مقابل اون عمر طولانی به امت من چی دادی؟ سوره قدر نازل شد که ما به اینها شب قدر داریم، از اون هزار ماه بهتره، خیر من الف شهر. پس برای رسیدن به توحید شب قدره که راه ما رو ممکن میکنه. اگه کسی به شب قدر برسه به توحید میرسه، و الا خیلی دشوار انسان به معرفت امیرالمؤمنین برسه. باید یه شب قدری بیاد، انسان این شب قدر رو درک بکنه، فیض شب قدر، گردی از شب قدر به انسان بنشینه تا انسان به معرفت برسه. برای نبی اکرم امشب شب قدره. ما باید خودمونو به نبی اکرم برسونیم. حضرت توحید رو تو عالم بپا کردن، دار توحید رو اقامه کردن، خیمه توحید رو برپا کردن. ما خودمونو باید به این خیمه برسونیم. شب قدر برای اینه که ما به شب توحید برسیم، به خیمه توحید برسیم، به ولایت علی ابن ابی طالب حسنی برسیم، به کلمت لا اله الا الله حسنی برسیم. اما حضرت که دارن شب قدر رو، دارن توحید رو تو عالم بپا میکنند، اقامه میکنند، حضرت هم یه شب قدری دارن. اینم در چندین روایت آمده، مرحوم کلینی در کافی، هم در فروع، هم در روزه این حدیث آوردن، قریب به این معنا که حضرت در خواب دیدن بنی امیه رفتن بر منبر حضرت، دارن مردم رو به عقب برمیگردونن، یعنی حضرت مردم رو دارن وارد وادی توحید میکنن، بنی امیه مردم رو دارن برمیگردونن به وادی شرک، به وادی بتپرستی و کفر و دنیا پرستی. حضرت قصه‌دار بودن. جبرئیل آمد عرض کرد چرا قصه‌دارید؟ فرمودن اینجوری شده. حضرت فرمود، عرض کرد من تو این وادی بی خبرم، دستم به جای بند نیست، باید برم برگردم. رفت برگشت، دو تا آیه برای حضرت آورد و سوره قدر رو. فرمود انا انزلناه فی لیلة القدر، لیلة القدر خیرون پیغمبر ما به تو شب قدر دادیم، تو که میخوای توحید رو اقامه کنی، بنای توحید بپا کنی، شهر توحید رو بپا کنی، انا مدینه العلم و علی بابها، میخوای مدینه توحید رو، شهر توحید رو تو این عالم بپا بکنی. درست بنی امیه میان، اونا هزار ماه دولت پیدا میکنن، بعد آل ابی سفیان میان، اینا میخوان کفر و شرک رو اقامه کنن، ولی ما به تو شب قدر دادیم. شب قدر نبی اکرم اون شبی است که با او اقامه توحید میشه، جریان ظلمات و بنی امیه برداشته میشه، آیه ظلمات امها میشه، اون شب تاریکی که اونها ایجاد کردن به صبح روشن میرسه، سلام اونها حتی مطلع الفجر. با شب قدر است که ما به مطلع الفجر و به ظهور و به جمع شدن شب تاریک میرسیم. لذا فرمود و اللیل اذا یغشا، دولت دومی است که حجاب ولایت امیرالمؤمنین شد، و النهار اذا تجلا، دولت امام زمانه. پس شب قدر نبی اکرم اون شبی است که بساط دولت بنی امیه و دشمنان حضرت در اون با او جمع میشه، عالم به صبح روشن میرسه. پس شب قدر نبی اکرم، شب قدر ما هم هست. حالا عنایت بکنید، در بعضی روایات از این بالاتر آمده، شب قدر رو توضیح میده، فرمود شبی است که همه حقایق عوالم مختلف در او تقدیر شده. این دیگه شب عالم عرض نیست، شب دنیایی نیست، همه عوالم شب قدر دارن. یه شب قدر تو عالم که شب قدری که هر سال تکرار میشه، یه جلوه اون شب قدره. اون شب قدر شبی است که همه عالم رو خدای متعال در اونجا تقدیر کرده. حالا از این بالاترم داریم، این شب قدری که ملائکه در او فرود میان، روح فرود میاد، تو عالم دنیا هست و مقدرات عالم دنیا درش تأمین میشه و ما میتونیم تو اون شب قدر قرار بگیریم، به قرآن برسیم، به ولایت امام برسیم، تو آسمان بالا و عوالم بالا هم شب قدریست، اون شب قدر عوالم بالا هم همینطوره. حالا روایات مجال نیست بخونم، خیلی اسرار در روایات ائمه علیهم السلام است. اون شب قدر کلی وجود مقدس امیرالمؤمنینه، همه عوالم خلقت، اگر همه موجودات در روایات است، در کتاب توحید است، در کافی، در توحید صدوق فرمود همه موجودات تو هفت مرتبه خلقتشون تمام میشه، مشیت اراده است، قضاء قدر، کتاب اجل اذنه، همه اینا تو وجود امامه، همه عوالم عوالم وجودی امامن، شب قدر حقیقی وجود مقدس امامه. پس شب قدر شبی است که ما میتونیم تو اون شب به توحید برسیم. موحد شدن خیلی دشواره، با یه روز و دو روز نمیشه، با این عمرها نمیشه، باید شب قدری بیاد انسان شب قدر درک بکنه. شب قدر شب رسیدن ما به توحیده، شب برای ما شب رسیدن به توحیده، شب تنزل توحید در عالمه، شب نزول قرآن و ولایت در همه عوالم خلقته، یه چنین شب عجیبی است. حالا این جمله رو بخونم عرضم تمام. یه دو تا روایته، بعضی روایات اسرارن، در بعضی روایات آمده ذیل سوره قدر، فرمود سوره قدر نسب ما رو بیان میکنه، کما اینکه سوره توحید نسب خدا رو بیان میکنه. یهود آمدن محضر حضرت، عرض کردن خدای تو حسب و نسبش کیه؟ چیه این خدایی که تو میگی؟ از کجا آمده؟ پدر و مادرش کیان؟ حضرت منتظر موندن سوره توحید نازل شد، خدای متعال فرمود بهشون بگو قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این نسب خداست، او نزاییده، نزاییده میشود، نه فرزندی به دنیا میاره، ایلاد نداره، به دنیا نیامده، پدر و مادر نداره. فرمود سوره قدر نسب ما رو بیان میکنه که ما حسب ما از کجا آمدیم، ما چه کاره ایم. سوره قدر بیان حسب و نسب نبی اکرم و اهل بیته. لذا حالا یک کمی بریم جلوتر از این عمیق‌تر روایت آخر. من مراتبی از روایات رو گفتم، به نظر من این سر همه یه روایات است که شب قدر رو معرفی کرده. در تفسیر فرات ابن ابراهیم حضرت فرمود که لیلت القدر یعنی وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها. این دیگه سر سره، آخرین حرف در لیلة القدر. فمن عرف فاطمت حق معرفتها فقط ادرک لیلة القدر. هر کی حضرت زهرا رو بشناسه شب قدر رو شناخته. بعد حضرت یه جمله گفتن، آب پاکی رو دست همه ریختن، فرمودن انما سمیت فاطمه، خدای متعال او رو فاطمه نامیده چون که همه مخلوقات از معرفت او جدا هستند. لأن الخلق فتموا عن معرفتها، هیچ مخلوقی راه به معرفت او نداره. میدونید این قسمت دوم روایت چی میخواد بگه؟ این قسمت دوم روایت میخواد بفرماید که حقیقت شب قدر همه عالم، نه شب قدر عالم دنیا، شب قدر عالم ملکوت، عوالم بالاتر، وجود مقدس فاطمه زهراست، ولی دست شما به اونجا نمیرسه. شب قدر که میشه شب 23 ماه رمضان، تجلی از اون حقیقت بر امام زمان واقع میشه. شب قدر امام زمانه و بعد گرد و غباری از رو سر شما میریزه. اگر شما بتونید اون گرد و غباری رو که از شب قدر، اون شعایی رو که از شب قدر امام زمان به شما میرسه در بیابید، به شب قدر رسیدید. یعنی معرفت حضرت زهرا که حقیقت شب قدره، در سایه نور امام زمان ممکن میشه. یه تجلی از شب قدر امام زمان امشب واقع بشه، انسان بیش از 1000 ماه سیر میکنه. امشب سر و سری، خلوتی بین امام زمان و خدای خودش هست، خلوتی، تجلی از اون شب قدر، حقیقتی از او بر حضرت آشکار میشه و اون است که عالم دنیا رو نورانی میکنه. همه ملائکه که میان اینجوریست. خب امشب پس بنابراین شب دو چیزه، شب قرآنه، شب ولایته، چیزی غیر از اینم نیست. کسی بخواد به قرآن برسه، به امیرالمؤمنین برسه، شب قدر راهشه. به امام زمان برسه، راهش شب قدره، راه دیگه ای وجود نداره. خب عرضم رو جمع کنم چون انشالله بناس دعای جوشن خونده بشه. مثل امشبی یکی از خصوصیاتش اینه که مقارن شده با شب شهادت وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه افضل و صلوات المسلمین.